بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة العمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. خب، ادامه بحث چند شب گذشته در مقام ابا عبداللهی امام حسین علیه السلام، عرض کردم که وقتی القاب مختلفی رو برای ابا عبدالله ذکر کرده اند که هم در قرآن ریشه قرآنی دارد و هم در روایات نبی اکرم اون القاب مطرح شده، اما چه رازی است که در میان این همه القاب کنیه ایشون ابا عبدالله قرار گرفته، با دلایلی هم که ذکر کردیم. هم پیغمبر این لقب رو در واقع به عنوان کنیه برای امام حسین مشخص کردن، هم ذات اقدس الهی در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، و تفاوت کنیه و القاب و اینها بحث شد، دیگه نمیخوام تکرار کنم. گفتیم برای اینکه بتوانیم مقام ابا عبداللهی رو بفهمیم و اثرش برای ما چیست و چگونه میتوانیم از فهم مقام ابا عبداللهی خودمونم انشالله عبدالله بشیم، باید اول مقام عبداللهی رو بفهمیم. و دیدیم که در آیات قرآن و روایات عبادت هدف خلقت است، به عنوان هدف میانی که خداوند می فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب خدا هدفی که دارد، اون هدف برای کمال و تعالی ما انسان هاست، چون خود که نیازی ندارد تا از افعالش برای رفع نیاز خود اقدامی کند، که توضیحات داده شد. خب اگر خداوند هدفش از خلقت انسان عبادت است، عبادت برای چیست؟ برای قرب حضرت حق. و اوج این قرب چیست؟ در سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، مقام لقای رب، که اوج قرب لقا می شود. و این لقا در عالم فیزیک، در عالم ماده، در عالم جسم، در عالم ملک، همون گونه که ماها معمولاً در عرف هم هستیم، نزدیک شدن دو مورد به هم دیگه که میگیم ما همدیگر رو در آغوش میگیریم، میگیم ملاقات کردیم. آیا در عالم ماوراء ماده، در عالم متافیزیک، در عالم برتر از عالم طبیعت و ماوراء طبیعه و بالاتر از ملک عالم ملکوت و بالاتر جبروت و بالاتر لاهوت ملاقات به چه معناست؟ بیانی که بزرگان کردن، چند شب هم توضیح دادم و انصافا هم زحمت کشیدن اونهایی که این بحثا رو برای ما هموار کردن، فرمودن بحث لقای رب یعنی تشبه عبد به صفات کمالی رب، تشبه عبد به صفات کمالی رب. یعنی اگر به خدا نزدیک میشویم، نماز میخوانیم قربتن الالله، عبادت میکنیم قربتن الالله، قرب نزدیکی، نزدیکی صفاتی و مقامی به صفات حضرت حق، به اندازه ای که برای ماها ممکن است در اون راستا قرار بگیریم و جلو بریم. چون انسان به عنوان انسان موجودی است که از دو بعد مختلف ملکی و ملکوتی برخورداره، بعد ملکی ما که بدن ماست و جسد ماست و همین جنبه های فیزیکی و خاکی این عالم است، اقتضای خودش رو داره. بعد ملکوتی ما که روح است و بر مبنای نفخت و فیه من روحی از عالم امر الهی افاضه شده و انسان میخواهد اوج بگیرد و به عالم بالا برود، لذا اقتضای خودش رو داره. مشکل ما انسان‌ها در این عالم که اصلاً چون دو بعدی هستیم و اختیارم داریم، و اگر هم در سوره مبارکه دهر فرموده شده هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا در سوره مبارکه تین بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این انسان وقتی که این دو بعد را دارد، بعد مادی انسان را گیر عالم ماده و تعلقات مادی میندازه، اختزای بعد مادی اینه. بعد ملکوتی خواستش سیر در عالم ملکوت و رفتن به سوی عالم بالاست. عبادت باعث می شود که انسان بعد ملکوتیش را زنده گرداند و لذا بعد ملکی ابزاری شود در خدمت بعد ملکوتی برای پرواز به سوی ملکوت. اگر فرمود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این احسن تقویم یعنی همه ارزش‌های وجودی در این وجود قرار داده شده، اما فرمود ثم رددناه اسفل سافلین، اما همین انسان میتونه با همه این ارزش وجودی که داره به اسفل سافلین سقوط کنه، اما بلافاصله الا، مگر اینکه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. این آیه رو نگه دارید، بحث کردیم قبلا برای شما، و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، ان الذين لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اینا اگر لقای رب را نمی فهمن، نمی پذیرن و به همین زندگی ملکی راضی میشن. اما کسانی که کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که لازمه عمل صالح ایمان هم هست دیگه، حذف ما یعلم در این آیه صورت گرفته. پس مجموعه این مطالب میگه اگه قرار انسان انسان بشه، اگر قرار انسان اون حقیقت وجودیش در وجودش تعالی پیدا کنه، بروز پیدا کنه، نمود پیدا کنه، راهش عبادت است، با توضیحاتی هم که در بحث‌های گذشته عرض کردم. یک روایت مشهوری است از امام صادق علیه السلام در کتابی که منسوب به ایشانه به نام مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه در باب عبادت. این کاملا ربط به بحث دیشب ما و ادامش داره که تا به شرح حدیث قرب نوافل بپردازم، که برخی چون این روایت رو متوجه نمیشن، اینها شروع کردن انکار این روایت و نفی روایت. ولی بزرگانی که تو این بحثا زحمت کشیده ان، حتی کسانی که شرحهایی بر کتاب مصباح الشریعه دارن، اونها به توضیح این مطلب پرداختن، من جمله مرحوم استاد مطهری در دو جای مختلف به مناسبت به این حدیث اشاره میکنن و برداشت زیبایی فرمودن که فرموده ایشون رو، نوشته ایشون رو براتون عرض خواهم کرد. اون حدیث مشهور است که امام صادق علیه السلام فرمودن العبودیتو جوهرتون کنهها الربوبیه، عبادت جوهره است، یک حقیقتی است که کنهها، کنه عبادت، عمق عبادت، باطن عبادت، درون عبادت ربوبیت است. خب این ظاهر حدیثه. کسانی که به این حدیث اشکال کردن چی میگن؟ میگن آقا این حرفا چیه؟ یعنی ما عبادت میکنیم رب خدا بشیم؟ کنه عبادت خدا شدن است؟ مگه بشر میتونه خدا بشه؟ خب اینه که هیچ عاقلی نمیپذیره. لذا چون از روایت این برداشت رو کردن، روایت رو کوبیدن. خدا رحمت کند یکی از اساتید ما رو میفرمود ما گاهی وقتا که یه مطلب رو نمیفهمیم، نمیگیم نمیفهمیم، ردش میکنیم. همون گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن الناس اعداء ما جهلو، مردم نسبت به چیزی که نمیفهمند دشمنی میکنن. و خب اینجا باز به قول یکی دیگه از اساتید ما میفرمود به جای اینکه زحمت بکشیم بکوبیم، زحمت بکشیم بفهمیم. استاد دیگه ما خدایش رحمت کنه وقتی ایرادات فخر رازی رو در تفسیر قرآن بیان میکرد، میگفت اون همه، چون فخر رازی معروف است به امام المشککین، پیشوای شک کنندگان، میگفت به اندازه‌ای که نیرو صرف کرده که شبه وارد کنه، اگر نیرو صرف میکرد که شبهات رو حل کنه چقدر بهتر میشد. اما حالا کسانی که این روایت رو یک روایت جانانه ای در رابطه با عبودیت و مقام لقای رب مطرح میکنن که به بحث ما میخوره، یک موردش مرحوم استاد مطهری‌ان از معاصرین. ایشون در مجموعه آثار جلد 23 از صفحه 468 تا صفحه 471 به این بحث پرداختن. اون قسمتی که به این قسمت بحث الان بنده و شما میخوره من اشاره کنم، معنای حدیث العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه این است که عبودیت گوهری است که ظاهرش عبودیت و کنه و نهایتش ربوبیت است. ربوبیت یعنی تسلط و خداوندگاری، نه خدایی. خوب دقت بفرمایید در ادامش. ربوبیت یعنی تسلط و خداوندگاری، نه خدایی. ببینید ما تو عربی میگیم که رب البیت، رب البیت یعنی صاحب خانه، که به فارسی اگر بخوایم اینو برگردونیم به جای صاحب خانه بهتره بگیم صاحب اختیار خانه، صاحب اختیار خونه است. بنده اگر مهمان شما شدم در منزل شما، اختیار منزل شما رو ندارم، شرعنم حق ندارم دخل تصرفی در این منزل انجام بدم مگر شما به بنده اجازه بدید. ولی اگر شما صاحب این خانه هستید، صاحب اختیارید، میگید من میخوام مثلا فرض کنید اتاق پذیراییم این ور باشه، نمیتونم مثلا اتاق خوابم این ور باشه، این هر کاری به هر حال خرابش کنم دوباره بسازم چه بکنم، رب البیت به عنوان صاحب اختیاره. این لذا تو فارسی این صاحب اختیاری رو خداوندگاری هم میگفتن تو ادبیات فارسی ما، این معنای عربیش. رب یه معناش هم اینه، ربوبیت یعنی تسلط و خداوندگاری، نه خدایی. بندگی خدا خاصیتش این است که هرچه انسان راه بندگی خدا را بیشتر طی کند، بر تصاحب و قدرت و خداوندگاریش افزوده می شود. تسلط به چی؟ صاحب اختیاری چی؟ صاحب اختیار چی میشه؟ اولین درجه ربوبیت و خداوندگاری که در نتیجه عبودیت پیدا می شود این است که انسان رب و مالک نفس خودش می شود. اشاره ای که فرمودن عزیزم که خواطر رو ما بتوانیم مالکش بشیم، یعنی حضور قلب در نماز. انسان وقتی تو نماز میاد، شیطان هی یه چیزایی تو ذهنش، این همون خواطریست که فرمودن. آیا میتونم مالک بشم؟ میگم برو کنار، بتونم اینا رو از خودم دور کنم. عبودیت حالا با اون معنای در کنه ها، اگر به کنه ها، بله خیلی وقتا ما به کنه عبودیت نمیرسیم، ما دکور عبادت رو داریم، یه ظاهری از عبادت داریم. حالا بعضی وقتا بعضی جوانای عزیز مثلا با بنده سوالی جوابی مطلبی دارن، میگن آقا ما از نمازمون حضور قلب نداریم، این چه به درد میخوره؟ میگم رها کنی به نماز با حضور قلب میرسی، یا ادامه بدی و تلاش کنی که به اونجا برسی. خب این راه شیطانی که میگه این فایده نداره، بله فایده ای که قرار داشته باشه نداره، ولی برای اینکه به فایده برسی باید ادامه بدی. آقا اینایی که نماز میخونن دروغ هم میگن، بله هستن، این به کنه عبودیت نرسیده، شما نماز میخون دروغ نگو. آقا اینایی که حجاب دارن این اخلاق بد دارن، خب تو حجاب داشته باش اخلاق بد نداشته باش. ببینید این شیطانه، اینا همون خواطره، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، اینا مواردشه. ولی اگر عبادت بخوایم عبادت بشه، العبود، این امام صادق علیه السلام داره به من و شما یاد میده، العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، اولین درجه ربوبیت و خداوندگاری که در نتیجه عبودیت پیدا میشود این است که انسان رب و مالک نفس خودش می شود. دومین درجه اش مالکیت پیدا کردن بر خاطرات نفس است. هم مالک اصل نفس است. چطور؟ وقتی مالک اصل نفس بود، نفس بخواد هر حرکتی در جهت هوای نفسش که تمایل به جنبه ملکی بدن است، میگه نه خیر، جلوشو میگیره. و اگر خواطری بخواد تو ذهنش بیاد، میتونه این خواطر رو، یه نکته ظریفی رو علمای اخلاق مطرح کردن در رابطه با یه بحث فقهی. در فقه میگن آقا فکر گناه گناه هست یا نه؟ چون خدا میگه تا به عمل تبدیل نشده که شما رو مؤاخذه نمی کنم. فکر گناه، نیت گناه تو ذهنش بیاد برم فلان گناه رو انجام بدم، تا زمانی که این گناه رو انجام نداده از نظر فقهی درسته، نه گناه حساب نمیشه و او رو هم مثلا مجازات الهی براش در نظر نمیگیرن. ولی علمای اخلاق چی میگن؟ میگن گرچه فکر گناه و نیت گناه گناه نیست و مثل دود است که آتش نیست بسوزاند، ولی دود است سیاه که میکنه، قلب رو سیاه میکنه. تو خانه ای که دوده، میگه آقا دود میاد، میگه نه آتش نیست، چیزی نیست. خب بله این دوده، نمیسوزونه، اما سیاه که میکنه خونه رو. لذا میگن اگر العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، عبودیت یه جوهریست که کنهش قرار ربوبیت ایجاد کنه، یعنی شما رو مالک نفستون بکنه، خداوندگار نفستون باشید، صاحب اختیار نفستون باشید. حالا صاحب اختیار نفس بشیم چی؟ اینو در سیدی در نهج البلاغه صفحه 91، معلومه که خدا رحمتشون کنه، اونجا ایشون سیدی در نهج البلاغه مجموع مقالاتی ایشونه که در مجله مکتب اسلام زمان قبل از انقلاب که چاپ میشد ماهی شماره، ایشون یه سری مقاله راجع به نهج البلاغه میدادن که مجموعه جمع شده کتاب سیدی در نهج البلاغه. سه موضوع از موضوعات نهج البلاغه است که یکیش موضوع عبادت در نهج البلاغه است. تو اون بخش عبادت در نهج البلاغه صفحه 91 میفرمان عبادت نردبان قرب است. خب گفتیم عبادت برای قرب، چند شب داریم بحث میکنیم. اون نردبانی که قرار ما رو ببره بالا، چون فیزیکی نیست، نردبان فیزیکی هم نیست، این پرواز روحیه. معراج انسان است، تعالی روان است، پرواز روح است به سوی کانون نامرئی هستی، پرورش استعدادهای روحی، ورزش نیروهای ملکوتی. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، یادم میاد یه بار این مثال برای من زد، گو آقا شما الان فرض کن اون زمان ما جوان بودیم، توانم داشتیم، گو الان شو جوانی توانمندی، ولی میتونی یه وزنه‌ای که وزن بردار بلند کنه بلند کنی؟ گفتم نه. گو چرا او میتونه، شما هم که جوانی توانمندی نمیتونی؟ گفتم تمرین کرده، ورزش کرده، هی مسلماً این وزنه رو بلند کرده، کم کم تا رسیده این وزنه رو داره بلند میکنه. گو حالا همین وزنه بردار، حتی دستش هم نشکنه، اینو تو قالب گچ بگذارید 5 ماه 6 ماه دستش تو قالب گچ بمونه، بعد قالب گچ رو باز کنید، میتونه وزنه رو بلند کنه؟ دست خواب رفته. این فیزیوتراپی میخواد، این یه نوع فعالیت ها و تمرین میخواد. گفت روانم همین جوره، روان هم اون تمرین‌های عبادت تمرین روانه تا به جایی برسونه انسان رو که بتواند به اون مقام قرب نائل بشه. لذا می‌فرمایند ورزش نیروهای ملکوتی انسان است، پیروزی روح بر بدن است. چند شب دارم بحث می‌کنم ملکوت و ملک، آیا روح از بدن شکست بخورد، ابزار دست بدن و خواستهای بدنی شود، یا روح، اون مثال باز پریشب که این مجنون و این ناقب و این طویله و این خانه لیلی کدوم یکی بشه؟ پیروزی روح بر بدن است. عالی ترین عکس العمل سپاسگزارانه انسان است از پدیدارنده خلقت، اظهار شیفتگی و عشق انسان است به کامل مطلق و جمیل علی الاطلاق و بالاخره سلوک و سیر الالله است. یه بیان کوتاه دیگری هم در مجموعه آثار جلد 23 صفحه 242، اینم خیلی قشنگه، اساره بحث چند شب گذشته ما در این چند خط میاد. روح و حقیقت عبادت که توجه به خداست، روح و حقیقت عبادت که توجه به خداست، بازیافتن خود واقعی است. چقدر این دو سه شب من از آیات این که انسان دچار نسیان خود یا نسیان خدا شود، روح و حقیقت عبادت که توجه به خداست، بازیافتن خود واقعی است. انسان خود حقیقیش را در عبادت و در توجه به ذات حق پیدا می کند و می یابد. خب پس اگر ما میگیم خدا فرموده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میخوام شما رو که یک قوس نزول من قرار دادم برای انسان که روح که از عالم بالاست بیاد تا در این عالم ملکی بدن، اینه میگن قوس نزول در حد نفس انسانی قرار بگیره. اما حالا این قوس نزول اختیاری است یا جبری است؟ جبری دست من و شما نبوده، خدا ما رو اینجوری خلق کرده. دیشب فرق خلقت انسان با فرشته با حیوان عرض کردم، حیوان با اون اقتضای حیوانیت آفریده شد لا غیر، ملک و فرشته با اون اقتضای ملکی و فرشته‌ای خلق شده لا غیر، انسان است که با این دو بعدی موجودیت ایجاد شده، بعد ملکوتی عالم مافوق با این بعد ملکی با هم، اینه میگن قوس نزول. حالا چرا قوسم میگن شاید عرض کنم. حالا اینجا به بعد به اختیار انسانه آیا در اینجا بمانیم
یا قوس سعود رو پیدا کنیم بریم برگردیم انا لله و انا الیه راجعون. الگوی ما انسان‌ها در قرآن که خدا ذکر می‌کند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اوج قربش در معراج برای ما در سوره نجم ذکر شده، وقتی که پیغمبر در سوره نجم بیان می‌کنه دنا و تدلا و کان غاب غوسین او ادنا او ادنا. قوغایی است این آیه در عالم عرفان، اونجا هم قوس رو به کار برده. حالا خیلی ریزکاری ها داری که فرصت امشب ما و اصلا این شبها ایجاب نمی کنه، فقط خواستم شاهد بیارم با یه بیان کوتاهی. پیغمبر عبدالله هست. اگر خدا معراج پیغمبر رو داره تو قرآن بیان میکنه، سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبدی بود که مقام عبودیتش در سیر الالله از عالم ملک خارج شدن به عالم اعلا و ملکوت پیوستن به گونه ای بود که دنا فتدلا، دنا نزدیک شد و تدلا، تدلی هم به معنی نزدیکی با یه فرقی. معمولا میوه ها که به یک شاخه ساقه چسبیدن یک چیز کوچولو دارن که بالای میوه هست که اینو نگه میداره میوه آویزون میشه، اونم تدلی میگن. و یه نکته باز ظریفی از نظر ادبیات عرب توش نهفته شده، الان فرض کنید یه میله بارفیکس اینجا باشه، بنده تو دادستم و بگیرم آویزون بشم، اینو تدلی نمیگن، ما تو فارسی میگیم آویزون. اما اگر مثل مثلا اینایی که جیمناستیک انجام میدن پاهامو با اون بگیرم سرمو بیارم پایین، ما تو فارسی نمیگیم آویزون، میگیم واژگونه. اگه آویزون هم هست آویزون واژگونه. تدلی اتصالی است که یک واژگونی هم داره، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ یعنی دنا نزدیک شد و تدلی به او چسبید، ولی سرش هم به این عالم آورد گرچه به او چسبیده. این همون سیر چهارمی است که ملا صدرا در اسفار مطرح میکنه، کمال انسان سیرون من الخلق الی الحق، سیرون این میشه عبادت، سیرون من الخلق الی الحق. حالا که تو خلقیم یه جوری سیر کنیم که طرف خالق بریم، سیرون من الخلق فی الخلق، در خداشناسی غرق بشیم، در عشق به خدا غرق بشیم، اون چنان تو بحث خدا، نه این که دو رکعت نماز خوندی مهر پرت کنیم و فرار کنیم، نه عاشق عبادت. لذا در اصول کافی از جاهایی که تو روایات ما کلمه عشق به کار برده شده، یکی این روایته که من عشق العباده، اینو در روایات ما تو اصول کافی اومده، کسانی که عاشق عبادتن. لذا مرحله دوم سیرون من الحق فی الحق. خب حالا مرحله سوم سیرون من الحق الی الخلق، یا تو مردم. چهارم سیرون من الخلق فی الخلق بالحق، که حج یه نمونه ای از این چهار سفره. وقتی از شهر و دیار و زندگی و خانوادت جدا میشی میری مکه، سیرون الالحق. وقتی اوج طواف و عبادت خاص حج و احرام و اینا، سیرون من الحق فی الحق یه نمونش اینه. وقتی بر میگردی به شهر و دیارت، سیرون من الحق الی الخلق. حالا برگشتی با خدایی یا از خدا برگشتی؟ میگن بعضی ها از خانه خدا بر میگردن، بعضی ها از خدا بر میگردن، بعضی ها با خدا بر میگردن. لذا میگه در معراج پیغمبر تدلی داشت، و دنا و تدلا، کان قاب قوسین او ادنا دنوون و اقترابا که در روایاتم توضیح میده. خب حالا این دنا و قاب قوسین دو تا معنی شده. یه معنیش اینه که قوس معمولا این مقداری رو که برای زر کردن و متر کردن داشتن، میگه یعنی انقدر نزدیک که انگار مثل این که مثلا یه به اندازه یک ساق و یه زر و انقدر بیشتر نبود، و لذا میگن او ادنا. نه، این مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه او ادنا رو مانوری میدن عجیب، که یعنی دیگه اصلا اینا دیگه در حد تصور ما نیست. پس این که پیغمبر عبد بود، رسید. و قوس هم میگن چون انا لله و انا الیه راجعون به صورت دایره ای برمیگرده، انا لله و انا الیه راجعون اومدن و برگشتن نیست، یک سیره و سیر دیگره. اگر به صورت خط مستقیم بگیم اینو نه، این قسمت به اختیار خودمونه که چطور برگردیم. مرحوم سید حیدر آملی از علمای بزرگ شیعه که خیلی کم نظیره و مرد عجیبی است، 720 هجری قمری متولد شده. ایشون از خاندان سادات علویای مازندران بودند که وقتی مازندران حکومت داشتند تا 30 سالگی وزیر بود، ولی ذوق و علاقه عجیبی به معارف دینی داشت، وزارت و فلان و همه رو کنار گذاشت رفت نجف اشرف، عاشق امیرالمومنین بود، اومد حله. پسر مرحوم علامه حلی، محقق حلی، از علمای مطرح عصر بود، شاگردی او رو کرد. در فلسفه و فقه و حدیث و عرفان به مقاماتی رسید، در همون جام فوت شد. الان در آمل یک مقبره منسوب به سید حیدر آملی است، ولی همه بزرگان میگن نه، معلوم نیست جنازه ایشون برگشته باشه، که ایشون دیگه بعد از فوتش نفهمیدن چی شد، که جز فناییه بود و توی عالم خاص خودش بود. کتابای بسیار عظیمی در رابطه با اینجور بحثا داره و حرفای عمیق که معمولا استاد میخواد، کلاس میخواد، تو دانشگاه های ما خوشبختانه بعضی کتاباش تدریس میشه. یکی از کتابای معروف مشهور ایشون جامع الاسرار، که در ضمن بیان اسرار، اسرار عبادت رو که بیان میکنه، صفحه 364، 367، 380، سه جا یه بحث فشرده ای داره. من خلاصه‌شو به فارسی یادداشت کردم، اصل کتاب عربیه و خیلی قشنگه. میگه آدمی در قوس صعود، توضیح دادم مقدمش، همه تعینات و تعلقات مادی و معنوی، معنویشو دیگه چرا کنار زند؟ یعنی چی؟ مادیش که معلوم دیگه، آدم تعینات مادی رو باید کنار بزنه، ولی تعینات معنوی، شما در مناجات شعبانیه حتی تخرق حجبن نور، الهی حبلی کمال الانقطاع، کمال الانقطاع تا اونجا که حتی تخرق حجب نور. آقا علم نور هست یا نه؟ بله، العلم نور اون دیگه. لذا وقتی که قراره همین علم که نور است، العلم حجاب اکبر، من خیلی بلدم، خب این بلدم راستم بگه، واقعا عالمه، بلده، اما حالا خب این میشه حجاب دیگه، پس اینم تعلقه. من خیلی نمازم خوبی میخونم، جاتون خالی چه زیارت باحالی کردم، اینا همش این تعلق معنویه. معنویت خوبه ولی تعلقاتش رو میگه حجاب. بله، اون شعر معروف حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق وزیرت آزاد است. آدمی در قوس صعود میتواند همه تعینات و تعلقات مادی و معنوی را کنار زند و ذوب در حضرت احدیت شود. هیچ که به اندازه معصومین و به ویژه در رابطه ابا عبدالله با عاشورا همچی چیزی نمیبینه، که هر چه بود کنار زد، مادی و معنوی را کنار زند و ذوب در حضرت احدیت شود، به مقام فنا دست یابد، در چنین حالتی خیشتن را فراموش نموده، محو جمال معشوق گشته. یه نمونه قرآنی عرض کنم که اینجور بحثا رو عرفا با اون آیه ربط میدن و بحث میکنن. آقا قرآن کریم بیان میکنه که وقتی زلیخا نسبت به حضرت یوسف اون احساس داشت، زنهای مصر بهش خورده گرفتن، اونا رو دعوت کرد و نارنج و نمیدونم کاردی دستشون، و حالا بخوان اینو پوست بکنن، وقتی یوسف وارد شد اینا دستشون رو بریدن به جای نارنج، متوجهم؟ یعنی محو جمال یوسف به گونه ایست که بریدن دست آیا برای هر یک از ماها در زندگی یک گوشه از اینا پیش نیومده؟ حالا ممکنه امثال من در رابطه با امور مادی عالم شده باشه، ولی آیا نیستن کسانی که در نماز تیر از پاشون بکشید متوجه نشن؟ حالا اون که اوجش مولاست و درجه ای از این محو جمال حق شدن که وقتی محو میشن. ما مثلا در عاشورا وقتی بعضی افراد خیلی اون حالت عشق به ابی عبدالله به اونها دست میده، انقدر خودشونو میزنن میرن اینا رو میگیرن، میگن آقا این توجه نداره، داره خودشو میکشه، نذارید. مثلا این الان چنان اون مسئله براش مطرحه دیگه، خود در عبادت به اون معنی که در قوس صعود تعینات رها شود، انسان به جایی میرسد که محو جمال معشوق گشته، هرچه مینگرد فقط او را میبیند. به قول حافظ، حالا اینو در شرحش بنده میارم، بیا و هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، که با هستی تو کس نشنود ز من که منم. که دیگه وقتی هستی تو مطرحه، برای من هستی. وقتی انسان به اینجا و اینجا مرحوم سید حیدر ادامه بحث حدیث قرب نوافل و فرائض رو مطرح میکنه، میگه که بر این مبناست که مولا فرمود انا وجه الله، انا جنب الله، انا ید الله، انا آیت الله، انا الاول و انا الاخر، انا الظاهر و انا الباطل، انا العبد. یعنی وقتی که انسان در مقام لقای رب به اونجا رسید که لقا تشبه به صفات کمالی حضرت حق است، در این تشبه به صفات کمالی حضرت حق، قدرتش میشه جلوه ای از قدرت خدا. این نکته بسیار مهم در این حدیث، حالا به اندازه‌ای که وقت امشب به من اجازه بده روایت یه بار دیگه بخونم، بعد بر مبنای به اندازه فرصت یه کمی بذارید با هم بازش بکنیم، تا انشالله فردا شب بتونم این دو شبی که ما باقی داریم، چرا حالا امام حسین با توجه به این همه مقامات که عبداللهی، اینا مال عبداللهیه، وقت ابا عبداللهی باید چی بشه و اون راهش هم چگونه است. خب حضرت در این حدیث قدسی فرمودن، با توضیحاتی که امام صادق دادن، امام باقر دادن که اشاره کردم، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علیه، هیچ امری به اندازه اونی که من خدا واجب کردم شما رو به من خدا نزدیک نمی کنه. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احب. خب نافله بعد از فریضه است دیگه، مستحباته، پس یه قربی باید اون فرائض داشته باشه. حالا داره قرب نوافل رو میگه، حال قرب فرائض پس چیه؟ اونو اسم نبرده اینجا. اونی که امیرالمومنین میگه من اونم، برخی بزرگان گفتن خب پس اون لابد قرب فرائض دیگه، چون از این بالاتره قرب. اینجا اول خوب دقت کنید در فهم حدیث، میگه هیچ چیزی به اندازه واجباتی که من برای شما انسان‌ها قرار دادم شما رو به من نزدیک نمی‌کنه، و بنده من با قرب نوافلم به من نزدیک می‌شود. بعد رو قرب نوافل چی می‌فرماد؟ وقتی نافله رو انجام میده، قرب نافله اینه که من دوستش می‌دارم، یعنی میشه محبوب من. حالا محبوب من شد، و اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش که بشنود، و بصره الذی یبصر بهی، و چشم او که به وسیله او ببیند، و لسانه الذی ینطق به، زبان گویایش من میشم، و یده التی یبطش بها. چهار چیز اینجا بیان کرد، دو تا منشأ دریافت‌های انسان است، دو تا منشأ پرداخت‌های انسان. ما یه دریافت و پرداخت مثلا فرض کنید مادی ملکی داریم، همین که میگه آقا میرم این کار میکنم اینقدر در میارم، این میشه دریافت من، بعدم مثلا صرف این امور میکنم خرج میشه، این میشه پرداخت من. با چشم چه دریافت میکنیم؟ کشف حقایق، فهم مطالب، از زمان ارسطو نقل کردن من فقد حسن فقد علما، اگر کسی حسی رو از دست بده، علمی که در رابطه با این حس است نمیتونه به دست بیاره. کور مادرزاد مفهوم دیدن براش معنا نداره، کر مادرزاد مفهوم شنیدن براش معنا نداره، یا کور مادرزاد مفهوم رنگ براش معنا پیدا نمیکنه. ما به وسیله چشم و گوش که عرفا میگن دهان مدخل معده جسمی است، خوراک جسمی رو میرسونه، چشم و گوش دهان معده روحی است، غذای روحی رو وارد روح میکنه. لذا چه میبینی؟ اگر بابا طاهر گفته ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ده پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، این از یک جهت حرف درستیه. چند شب قبل دیدم یه آقایی در تلویزیون داره انتقاد میکنه و بد معنی کرد این شعر رو، گفتم ای کاش دسترسی داشتم بهش میگفتم آقا معناش این نیست. حالا عرض میکنم ایشون چی گفت. ببینید ایشون میگه وقتی چیزی دل دیده میبینه دل یاد میکنه. خب بله، این در این حد درسته. چرا؟ الان چشم مثلا فرض کنید یه غذایی رو میبینه میگه دلم میخواد از این غذا بخورم، یا مثلا یک صحنه ای رو میبینه تمایلش به سمت او پیدا میشه. اینا برای انسانهایی که هنوز دل به اون مقام رشد عالی دل بودن نرسیده. اما اگر دل شد دل واقعا، امیرالمومنین از بازار کوفه رد میشدن، قصاب گفت یا علی گوشت خیلی خوبی دارم، میاد مقدار از این ببرید؟ حضرت فرمود پول ندارم. گفت آقا صبر میکنم. گفت چرا به گوشت ببرم؟ تو صبر کنی، به شکمم میگم صبر کنه، شکم در اختیار منه، من که در اختیار شکم نیستم. بله، انسان میتونه به جایی برسد که دل هرچی میخواد چشم ببینه، ولی بابا طاهر داره این پله رو میگه که داره به اونجا میرسه. ما برای این که بخوایم دلمان دل شود، باید چشم چیزهایی را ببیند که دل را آلوده نکند. چرا میگن نگاه به نامحرم حرامه؟ نگاه به نامحرم ممکنه دل را آلوده کند، که بیان امام صادق علیه السلام چیه؟ که فرمود نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان است. بحث شیطان هم چند شب قبل کردیم. شیطان چه میکنه؟ میخواد ما را از بعد ملکوتی دور کند. انبیا اومدن ما را در بعد ملکوتی ما را زنده کنند و بالا ببرند. خب گوشم هم همینطور. اگر من ظرفیت ندارم، دلم دل نیست، یه چیزایی رو میشنوم که در من اضلال و گمراهی ایجاد میکنه، دل تاریک میکنه، به همین جهت گفتن مطالعه کتب الضاله برای کسی که مبتدیان توان تحلیل ندارن حرام است، اما برای کسانی که این قدرت رو دارن واجب است. آقا یه موضوع هم حکم وجوب داره هم حکم حرمت. حرمت برای کسانی که خود نمیفهمه، مثل اینه که بنده آقا الان یه ترانسفورماتور برقه، هیچی هم تو برق وارد نیستم، پیچ پشتی برداشتم، میگه آقا جان دست نزن، چه کار داری میکنی؟ میگه من الان دیدم دو سه نفر، گاه اونا متخصصش بودن، اونا بلد بودن. لذا میگه آقا هر چیزی رو گوش نده، هر چیزی رو نبین. اما حالا کسانی که اهل عبادت شده ان به قرب نوافل برسن، خدا میگه من میشم گوشش، یعنی اینا دیگه هر چی میشنون حقه. من میشم چشمش، یعنی دیدن میشه دیدن خدایی، شنیدن میشه شنیدن خدایی. حالا دو عامل بعدی برای پرداخت، زبان. آیا زبان منعکس کننده یا مفاهیمی که در دنیای ذهن و قلب شما هست، هست یا نه؟ لذا میگیم انسان‌های سالم کسانی‌اند که حرفشون با دلشون یکی باشه، که اوجش میشه مقام صدیق و صدیقین. که اگر برسم فردا شب، نمیدونم، من قول دادم اگه وقت اجازه نده ببینم بعدها این بحثو ادامه بدم، که مقام اندلاهی مال صدیقینه، مقام لدلاهی یه پله میره بالاتر، که شاید فردا شب بتونم انشالله به این بحث برسم. صدیق کیو میگن؟ خیلی صادقه. صادق کیو میگن؟ حرفش با دلش یکیه. آقا چاکرتم، نوکرتم، غلامتم، ردش میگه گوره پدر باباش، ببخشید معذرت میخوام با این این منافقه، این زبان چیه، اون حرف اونچنانی چیه و پشتر گفتن چیه. لذا میگه لسانش میشه لسان خدا. چرا؟ چون دل خدایی شده، هر چی تو دل رفته خداییه، گوش خدایی شد، چشم خدایی شد، وجود شده وجود خدایی. این همونیست که العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه فرمود، خداوندگار این مالک میشه. خب حالا دست اشاره فرمود که و یده التی یبتش بها، من میشم دست این انسان. بگیم علی ید الله هست، علی دست خداست، اونجا فرمود من میشم دستش. علی میگه من دست خدا میشم، که اون قرب فرائض میگیرن. حالا عرض میکنم یه تفاوت مختصری پیدا میکنه از نظر رتبه با اینها. خب حالا من دستش میشم، خب دست یه معناش قدرته، ید الله فوق ایدیم، یعنی این فرد قدرت پیدا میکنه. آقا شما یک نشون بدید به من، یک تاریخ، همه تاریخ صدر اسلام رو، زمان بنی امیه و بنی العباس که نوشتن، جز موارد خاص همه از عمال حکومتی بنی امیه و بنی العباس بودن. اینا دشمنان اهل بیت بودن، اینا مأمور دستگاه ها بودن، که ولی یک نفر نوشته باشد ابا عبدالله که شأنش اجله، اهل البیت ابی عبدالله که شأنشون اجله، اصحاب و بچه ها و اسرا یک جا اظهار عجز کرده باشن، اگه نشون دادید. همه جا در اوج قدرت، حتی وقتی تو مجلس ابن زیاد زینب سلام الله علیها صحنه رو در نظر بگیرید، کربلا رو دیده. حالا غروب 11 وارد کوفه کردن، از پشت بامها برای اینا نان و خرما به عنوان تحقیر فرستادن، به عنوان صدقه با تحقیر کنن. کوفه ای که 4 سال امیرالمومنین خلیفه مسلمین بوده، زینب معلم تفسیر و قرآن خانم های کوفه بوده، حالا به عنوان اسیر آوردن تو همون دارالاماره ای که امیرالمومنین امیر مؤمنان و مسلمین بوده، با همه این صحنه ها، ولی چنان با عزت و وقار و ایستاده وارد مجلس شد، سلامم نکرد. ابن زیاد گفت این زن متکبر کیه که سلام نمی کنه؟ گفتن زینبه. یعنی حتی ابن زیاد گفت زن متکبر، از بس با عظمت وارد شده. گفت زینبه. گفت خواست سرزنش کنه، گفت ما سن الله بک، خدا با شما چه کرد؟ گفت محی ابن مرجانه. مرجانه اسم مادر پدرش زیاده، چون زیاد پدرش معلوم نبوده کیه. زیاد حرامزاده ای بود که مادرش مرجانه بود، لذا بهش میگفتن ابن مرجان، پسر مرجانه. ابو سفیان اومد گفت نه، این مادرش با پدر من ازدواج کرده بوده، برادر مادری منه، با یک از این بازیایی که در آورده بودن که بحثش هم در تاریخ مفصله. زینب سلام الله علیها در اوج قدرت، محی ابن مرجانه، ساکت باش ای پسر مرجانی، یعنی ای حرامزاده های معلوم الحال. والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدی. الله اکبر. یکی از آقازاده های اهل البیت در سن پایین که مجروح شده بود و بعد شهید نشد و همراه کاروان بود و آمدن شام، در شام یزید بعد از این که علی الظاهر پشیمان شد و علی الظاهر حق بازی برای این که بتونه مردم ساکت کنه، به ایشون گفت که شما حاضری با بچه من کشتی بگیری؟ وقتش نیست بگم چی گفت و چگونه عمل کردی بچه، یعنی وقتی گفت اصلا شما خانواده لیاقت اینو دارید که بتونی در مقابل ما واسید؟ وقتی زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید شروع کرد اون خطبه رو خوندن، اولش چی گفت؟ گفت یزید، یزید، نمیگه خلیفه فلان، یزید، اگر تکلیف شرعی من نبود تو رو لایق این که مخاطب قرار بدم نمیبینم، تو ارزش این که با تو سخن بگم نداری، ولی چه کنم، تکلیفم اینه که برای روشنگری تو رو مخاطب قرار بدم و اینجوری بگم. امن العد یبن طلقا، آیا این عدله که تو ادعا میکنی؟ این قدرت، قدرت چیه؟ زبان، این دست، دست خداییه، داره از آستین در میاد و اینجوری داره عمل میکنه. پس عبادت قرار انسان رو به اینجا برسونه، چون منشأ، فقط تیترش رو میگم، بحث رو میذارم فردا شب، عزیزمون معطل نشن که میخوان ما رو به فیض روزم برسونن، منم بتونم انشالله امشب روزخون اهل بیت بشم، عرض ادب بکنم. ببینید حالا بحث قرآنیش باز موند که و یه قسمت دیگه، فقط این مقدار تیتر رو بگم، بقیه برای فردا شب. ببینید آقایون، اگر قرار ما به کمالی برسیم، قراره که حرکت کنیم، تلاش داشته باشیم. در بحث کد هم شبهای قبل بحث کردم، اگر قرآن فرموده که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن، گفتیم کد نوعی حرکتی که زحمت هم داره، تلاش، بالاخره بی حرکت نمیشه. عبادت حرکت، حرکت اختیاری انسان از عالم ملک به سوی ملکوت. به تعبیر امشب کد حرکت اختیاری انسان در قوس سعود. تا کجا؟ تا دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادا دنوبن و اخترابا، که در دعای ندبه هم هر هفته اینو میخونید. خب حالا حرکت محرک میخواد یا نمیخواد؟ حرکت که بدون محرک نمیشه. محرک حرکت در ما انسانها اگر بعد ملکی شد، اگر بعد ملکی شد، شکم، شهوت، که اصطلاحاً تو روانشناسی میگن غرایز، غریزه غذاخواهی، غریزه جنسی، غریزه خوددوستی، غریزه پولخواهی و و و همینایی که تعلقات دنیویه، این غرایز در ما یه میلی برای این که حرکت کنیم، تأمین کنیم ایجاد میکنه یا نه؟ پس محرک میشه غرایز، یا به تعبیر فلسفی بعد حیوانی، بعد ملکی. اون گرایشی که بر مبنای غرایز یا بعد ملکی ما ایجاد میشه، اصطلاحاً در حکمت میگن میل. غذا میخوری؟ میل دارم یا میل ندارم؟ دوست دارید بریم فلان جا؟ میلم میکشه یا میلم نمیکشه؟ اینایی که جنبه جسمانی، مادی، تعلق دنیوی داره بهش میگن میل. اگر مثنوی گفته میل ها همچون سگان خفتن، و اندروشان خیر و شر بنهفتن، چون که نیست قدرت خفتن اون رده، همچون هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. میگه این میل ها مثل سگای خفته توی گوشه، یه مرداری پیدا میشه، یه سگ او میکنه، صد تا سگ میاد. یه در حالت عادی این انسان خیلی آرام اخلاقیه، ولی یه میل توش که وقتی زبانه میکشه، یه دفعه میبینیم امیال گوناگونی. ای چقدر این آدم عوض شد، اینجوری نبود. میل به پول، میل به مقام، میل به دنیا، میل به تعلقات. آقا به جایی میرسه پدر مادرش یادش میره، به جایی میرسه همه فضایل اخلاقی رو زیر پا میگذاره. ندیدید، نمیبینید تو جامعه وجود ندارن. یه انسان حتی پدر و مادرش را فراموش کند به خاطر پول، به خاطر دنیا، به خاطر مقام، به خاطر تعلقات چند روزه. یا این میل ها همچون سگان خفتن. اما اگر محرک بعد ملکوتی شد، اون گرایشی که از بعد ملکوتی که ایمان است، تقواست، اون باورهای الهی است، اون اصطلاحاً میگن اراده. آیا انسانیت انسان به این است که میل بر اراده غلبه کند یا اراده بر میل؟ چند درصد جامعه ارادهشون بر میلشون غلبه داره؟ بچه ها ارادهشون بر میلشون غلبه داره یا میلشون بر اراده؟ لذا توفیق زمانی که ما نوجوان بودیم میخوندیم، یه ستونی داشت کودکان عزیز 70 ساله بخوانن. 70 سالشه، هنوز کودکه، هنوز داره با میل زندگی میکنه. ولی اراده اگر آمد، میگه آقا یک رشوه 3000 میلیارد تومانی که چی؟ 3000 میلیارد دلاری بهت میدم، این امضا کن. میگه برو این دام بر مرغ دگرنه، که انقارا بلند است آشیانه. نمونه بارز شب عاشورا. آقا جان، زندگی، هستی، مادر پسر ام وهب، پسرش هم یک جوان تازه ازدواج کرده، با همسرش و مادرش تو کاروان امام حسینه. روز عاشورا مادر به پسر نگاهی کرد، معطلی؟ امام حسین تنهاست؟ گفت مادر منتظر شما بودم. گفت برو مادر. اومد آقا جون به من اجازه میدی؟ گفت تازه ازدواج کردی، بیعت هم از تو برمیدارم. گفت آقا میخوای منو محروم کنی؟ خلاصه اجازه گرفت. مادر اومد جلو خیمه ایستاد، داره تماشا میکنه. پسر جنگید. یکی از کسانی که مثل خود امام حسین قبل از اینکه جنگ تموم بشه سرش از بدن جدا کردن، همین وهبه. اونم به این جهت وقتی جنگ نمایانی کرد افتاد و شهید شد، دشمن سرش رو برید برای اینکه مادرش رو اذیت کنه. دید دم خیمه باز، چون مادرش هم رجز میخوند، سر رو پروند به طرف مادر. مادر سر برداشت، نگاهی کرد، پرت کرد به طرف دشمن، گفت سری که در راه خدا داده این پس نمیگیری. اینا چه مقامیه؟ حرفش آسانه، و از همه اینا بالاتر مقام دنا و تدلایی خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خب تا ظهر عاشورا که نماز بخونن هنوز برخی اصحاب بودن که جلو حضرت واستادند و بعضی ها چه بود، بعد از نماز دیگه قلقله ای شد نماز ظهر و همه اصحاب شهید شدن. دیگه از اصحاب هیچ که نمونده، از اهل بیت ابی عبدالله مونده. چه مقامی داره علی اکبر من نمیدونم. لذا بلا فاصله میخواد این آیه را عمل کنه، نشون بده ما این خانواده ایم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام بر نمیرسید مگر اینکه اونی که دوست دارید بدید. آخه مادر بزرگش فاطمه زهرا سلام الله علیها شب عروسیش پیراهن عروسیش رو داد، پیراهن کهنه پوشید. پیغمبر که میدونه وقتی اومد دست عروس دست داماد بذاره، گفت دخترم پیراهن نو برای تهیه کرده بودم. گفت یه نفر بنده خدا دلش میخواست. من فرمود چرا اون پیراهن کهنه ندادی؟ عرض کرد بابا جون شما نفرمودی در قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ نه تو لباس این کارو میکنیم، تو جانمونم این کارو میکنیم. لذا علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. حالا توجه، تا دید اصحاب تموم شد دایید اومد جلو، بابا بذار اولی من باشم، ما از این خانواده شروع کنیم. امام حسین هر کی می اومد که ودا کنه بره یک کمی طول میداد، نوازش میکرد، در آغوش میگره، مطالبی میفرمود. تا علی اکبر گفت برم، امام حسین فرمود برو بابا. من هر سال شب هشتم گفتم. عمان سامانی خوب فهمیده، به شعر آورده بیش از این بابا دلم را خون مکن. زاده ی لیلی مرا مجنون مکن. گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دوست. مقام انقطاع در قوس سود. فرمود علی برو، اما علی اکبر که رب دست گرفت زیر محاسن سر به آسمان بلند کرد، حالا با خدا داره سخن. خدایا تو شاهدی، کسی رو فرستادم به میدان که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، که بوی عصمت حضرت علی اکبر رو میده. خب خلقن که نتیجه پیغمبر معلوم، خلقن پیغمبر انک لعلی خلق عظیمه، منطقن یعنی این لسان، لسان الهی پیغمبر در دهان ایشونه که داره سخن میگه. امام حسین انقدر باباش علی رو دوست داره و در مقابل دشمنانی که دشمن علیان که شب عاشورا خواهم گفت، وقتی شمر رو سینه امام حسین نشست، امام حسین فرمود میدونی من کیم؟ گفت همه رو میدونم. گفت برای چه میکوشی؟ گفت بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات دارم. امام حسین در مقابل همه بچه هاشو، علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر، همه رو علی گذاشته. حالا وقتی فهمیدن علیست، پسر حسین است، یه دفعه هجوم آوردن، شمشیری به فرق علی اکبر زدن، سر شکافته شد، این خون آمد، چشمای حضرت علی اکبر رو گرفت، خم شد، دستش انداخت گردن اسب. اسبا تربیت شده بودن که ایشونو بیاره به طرف سپاه ابی عبدالله، ولی وقتی سرش آورد پایین، خون مبارک چشم اسبارم گرفت، اسب ندید، برد تو سپاه دشمن. اینجا بود که هرچه بغض علی داشتن و علی اکبر نشون. شنیدید اربن اربانو؟ میگن مرحوم شیخ سراج خدا رحمتش کنه بالا منبر گفته بود، مردم میخواین اربن اربا رو به شما بگم چگونه است؟ تسبیح رو از جیبش در آورد پاره کرد، دونه ها پخش شد، گفت علی اکبر و اینجوری. امام حسین اومد نمیدونم دیگه کجا بوده روز عاشورا، یه وقت دیدن زینب میدوه تو میدان، خب برادرزادش داره شهید میشه، هی میگه واقعی یا وای برادرم، امام حسین لعنتی داشت که زینب میگه وای برادرم، امام علیه السلام همه یه شهدا رو می آورد تو دارالحرب، اما اینجا یه دفعه دیدن امام داره فریاد میزنه جوالا لبنی هاشمیای علی را بردر.
شرافت مات تشریفات والای علی اکبر، تجلا شمی از قد و بالای علی اکبر، رهاوردی ندارد شیر حق در جنگ رو در روم، هزار الله اکبر کیس همتای علی اکبر، غم فرزند سنگین است تا می شد تأمل کرد، ولی آخر ز پا افتاد بابای علی اکبر، به خاک افتاد طوری که همه گفتن دق کرده، به خاک افتاد بین اربن اربای علی اکبر، تنش را تنش را تک تک از میان دشت آوردن، ولی کامل نشد انگار اعضای علی اکبر، تنش را تک تک از میان دشت آوردن، ولی کامل نشد انگار عزای علی اکبر، تنش را در عبا چیدن پیش چشم بابایش، عمو عباس با دیگر عموهای علی اکبر، و حالا بین دارالحرب گرد عمه سادات، بنی هاشم همه جمعن منهای علی اکبر، و حالا بین دارالحرب گرد عمه سادات، بنی هاشم همه جمعن منهای علی اکبر، تا صدای ناله علی شو شنید ابی عبدالله، مقاتل نوشتن از عصر و زمین افتاد، دیگه زانوانش رمق نداشت از جا برخیز، با سر زانو آرام آرام جلو اومد، هی صدا میزنه ولدی علی آخ پیکرش رازم که پاچیدن اشکای حسین را دیدن. آی مردم بلند گریه کنید که با آقای ما بلند خندیدن. آی مردم بلند گریه کنید که با آقای ما بلند خندیدن. این پیکر تو یا خطای دیدست، من جسم تو را زیاد و کم میبینم. قبلا سلی داشتم اما حالا در خیمه هزار و صد علی میبینم، در خیمه هزار و صد علی میبینم. دست و پای کمتر بزن، من دست و پا گم کردم. نور چشمم بی تو راهب خیمه را گم کردم. علی جانم آی غیرتیاب، خیز از جا آب رویم را بخر، عمه را از بین لامحرم سایه خار ما را ظلم سایه ندید، مانده حالا وسط این همه لشگر چه کنم. ای حسین حسین جانم، صورت از صورت پسر برداشت، بعد از آن بوسه زد به روی علی، با دو انگوش لخت خونها را در می آورد از گلوی علی. ناامیدان التماسش کرد علی اکبر بلند بگو بابا، وقت ظهر است اذان شده است، پاش اکبر اذان بگو بابا، پاش اکبر اذان بگو بابا. ابا شروع زمین پن کرد، الهی بمیرم انقدر این بدن پاره پاره شده، اربن ارباز هر عضوی طرف افتاده، هر طوری بود بدن رو جمع کردن داخل ابا گذاشتن. یه نگاه کرد ابی عبدالله به بدن علی اکبرش بابام، با این که فکر تو علی جمع میکنم، اما میان ابا جا نمیشویم، میچینمت اگرچه منظم کنار هم، اما دوباره اکبر لیلا نمیم. ای حسین حسین جانم، یا به جایی خبر مرگ پسر را نبرید، یا که بردید پدر را به تشیی نبرید، پدری داغ جوان دید، ملامت نکنید. روی زانو اگر افتاد شکایت نکنید. نکند ناله که زد کف برایش بزن، نکند ناله که زد کف برایش بزنید. پیش چشم همگان زی صدایش بزنید. به یاد حرم ابی عبدالله ام با ام یا حسین. شفای همه مریضامون، رفع هم و غم و گرفتاریامون و تا آماده بشیم برای سینه زدن، همه با هم یک حمد با یک صلوات ختم فرمایید. میوه قلب من ای علی اکبرم، میوه قلب من ای علی اکبرم. شب روی نبی ای گل پر پرم، شب روی نبی ای گل پر پرم. وا ویلا وا ویلا وا ویلا چشم ترم ای گل پر پر، ای گل پر. پیکرت را چسان سوی خیمه برم، پیکرت را چسان سوی خیمه برم. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. پیش چشمان من اربن اربا شد، پیش چشمان من اربن اربا.
همه با هم بخونیم. پیش چشمان من،
پیش چشمان من اربن اربا.
یه بار دیگه، پیش چشمان من،
چشمان من اربن شدی. پاره پاره بدن بین صحرا شدیم، پاره پاره بدن بین.
وا ویلا وا ویلا، همه با هم.
وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا
میوه قلب من،
میوه قلب من ای علی اکبر،
میوه قلب من،
میوه
ای علی اکبر. شبه روی نبی،
شبه روی نبی ای گل پر پرم شب روی نبی.
همه همه علی علی واویلا واویلا
واویلا واویلا واویلا
دیگه. با ابی عبدالله بخونی میوه قلب من،
میوه قلب من ای علی،
میوه قلب من ای علی اکبر،
قلب من ای
شبه روی النبی،
شبه روی نبی ای گل پر شب روی نبی.
وا ویلا وا ویلا
لام وا ویلا
وا ویلا وا ویلا
وا ویلا وا ویلا.
هر کی بلده همه جا کربلا، همه جا لیلا با
کربلا،
بلا نبینی سینه محکم بزن،
همه جا همه جا
تو حسین منی،
تو حسین منی نور عینه، تو حسین
علی علی یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین
یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کاش من جای تو بودم، تو بودی جای پدر، که زداغ تو تحمل نتوانم پسر، این بیابان جای خواب نازو نیست، ایمن از صیاد تیر اندازو نیست، ایمن از صیاد تیر اندازو نیست. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر مشامم میرسد بوی کربلا، بر دلم ترسم بمالد آرزو کربلا، تشنه آب راتم ای اجل مهلت بده تا بگیر، مظلوم غریب عریان بی کس، یا بی عبدالله یا بی عبدالله، زهر عاشورا یا ابن الزهرا، یکه و تنها
زاده زهرا روال اما حاجات ما شفا بده مرزای ما ما را رسان در کربلا رحم الله من نادا یا حسین یا حسین یا حسین از حرم زینب بیا اکبر به میدان می رود از حرم زینب بیا اکبر به میدان می رود از تلم جان می رود از تلم از حرم زینب بیا از حرم زینب بیا اکبر دان می رود از حرم از تلم جان می رود نور چشمانم علی با کام عطشان می رود نور چشمانم علی با کام عطشان می رود از تلم جان می رود از تلم از حرم زینب بیا از حرم بر به میدان می رود از حرم از سلام جان می رود نور چشمانم علی با کام عطشان می رود از سلام از سلام از حرم زینب بیا نور چشمانم علی با کام عطشان می رود نور چشمانم علی از سلام از حرم زینب بیا نور چشمانم علی همه با هم از حرم زینب همه بخونم دان می رود العجل یا مهدی العجل الاجل یا مهدی الاجل، امام زمان تو صدا بزن، الاجل یا مهدی،
ال یا مهدی الاجل، الاجل یا مهدی، خون مظلوم تو را میخواند، الاجل یا مهدی، خون مظلوم تو را میخواند، عشق معصوم تو را میخواند، آه مظلوم تو را میخواند، دل مغموم تو را میخواند، الاجل ما کلب تشنه دیدار توییم، الاجل
همه بگن
ما کلا دید خریدار توییم، الاجل خون رخسار رسول دو سرا، الاجل فرق بشگافته شیر خدا، الاجل ناله های شب و روز زهرا، الاجل ناله های شب و روز زهرا، پرچم سرخ شه کرم و بلا، الاجل آقا به جان مادرت، حال مادر غم پرورت، ما را مرانی از درت، ما را مرا از درت، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یا حجت ابن الحسن عجل علا، ای آفتاب روشن شبای کربلا، ای آفتاب روشن شبای کربلا، یک کاروان به عشق نگاهت اسیر شد، گیسو کمند و خوش قد و بالای کربلا، ای از تمام آدمیان برگزیده تر، نوح و خلیل و آدم و موسای کربلا، هرچند دیدنیست ولی دیدنی تر است، پایین پای مرقد آقای کربلا، دویدم زهرم تا که زندت نگرم، مبندیده دگر دست و پا نزن پسرم، به پیش دیده من پاره پارت کردن، دلی نسوخ نگفتا که من پدرم، دلی نسوخ نگفتا که من پدرم، علی جانم ای بخون خفته کمتر ناز کن، اکبرم جان رو قیه چشم خود را باز کن. به ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله. این دو بیتشم یادم اومد، ثوابش برا همه امواتمون. بابا شدی شبیه اناری که دانه دانه شده، کمی به خاک و کمی دست باغبان مانده، تنت میان عبا تکه تکه میچینم، ولی بقیه تو دست اینان مانده. قرار نیست پدر جان داد کنار پسر، هنوز قصه گودال و ساروان مان. حسین جان حسین
صورت حسین جان لشگره کوفه و شام استاده، به تماشای شاه و شهزاده، شهر روی جسم پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده،
همه گفتن حسین جان داده. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم لایب حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین و به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک یکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا فرج امام زمان ما برسان، موانع فرجش برطرف بفرما. خدایا همه توسلات از هممون قبول بفرما. خدایا دنیا و برزخ و آخرت لحظه بین ما و ابی عبدالله جدایی مینداز. خدایا اموات گذشتگان ذوی الحقوقی نمون، اموات از این جمع از این بیت، مخصوصا اموات سرور عزیزمای گرم و رودی، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا به حق علی اکبر علیه السلام و اجممون برآورده به خیر بفرما، هممونو به کربلا برسان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.